این هم دیگه یه داستانی. خب ما امروز از جنگ جمل صحبت میکنیم و یک سابقه از عایشه میخوام خدمتتون بدم. عایشه با علی بسیار بد بود، یکی از دلایلش هم این بود که حضرت ختم مرتبت بدون زن که نمیتونست، جنگ هم که میرفت میرفت و این عایشه رو با خودش میبود، تا اینکه عرض میکنم که در جنگ بنی مصطلق، اینا یهودی بودن، 5 تا قوم یهودی بودن، اینا کسب و کار داشتن، 500-600 سالی بود که اینا در اونجا زیست کرده بودن، نامهای عربی داشتن، عربی حرف می زدن، بسیاری از قضایای تورات اینا رو فراموش کرده بودن بعد از 600 سال و کاری کسی هم نداشتن، اما چون ثروتی داشتن حضرت ختم مرتبت مرتب دستور داد همه اینا رو غارت کردن و یه تعدادشون باقی ماند در خیبر که اینا کشاورزی میکردن، نصفش میدادن به رسول. اینا رو عمر گفت که من نمیخوام که یهودی باشه در این کشور اسلام، همه یهودی ها رو بینون کرد، اموالشون هم گرفتن. این نربنی مستلق یکی از اونهاست و رسول الله میره اونجا و جنگ میکنه و اینها. وقتی که دارن برمیگردند، عایشه پیاده میشه از کجاوه شطورش، میرن قضای حاجت که البته دوسته دور جور مختلف نوشتن و کاروان میره، چون این خیلی سبک بود، اینا میان این تشکیلات رو بلند میکنن میزنن روی شطور. عایشه دختر زیبایی بود و سبکوه از اینا متوجه نشدن که خالیه، درون نگاه نمی کردن چون عطرت پیامبره، آمدن دیدن که عایشه درش نیست. یک جوان خوشتیپی اتفاق از پشت می آمد که اگر کسی خوابش برده، اگر چیزی گم شده افتاده فلان اینا، داشتن همین در همین سپاهیان داشتن، یا ببینه عایشه اینجاست، می آیشه چه میکنی اینا. خلاصه تا اینا میان برگردن 24 ساعتی طول میکشه. عربا نشستن به جفن گفتن یا حقیقت گفتن، نمیدونم کدومش چیزه، که آخه بابا جوونه، خب اونم جوونه، این پیرمرد آخه چی میخواد از این پیغمبر میشنید و زج میبود، چون عاشق عایشه بود. در این مصاحبه ها که میکرد با اصحاب که حالا من تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم، یکیش علی بود. علی گفت این به اندازه نعلین پات نمیارزه، بزن بیرونش کن، زن برای شما زیاد و فلان. البته به گوش عایشه رسید. حالا من یه بخشای رو میخونم، یه بخشای رو توضیح میدم. خب پس چنین گویم که از شب یک نیمه شده بود که عایشه به دست و رو شستن شد، طبری دست و رو شستن، چون باز آمد و پرده هودج فروهشت، چون وقت سحر بود که مردمان بار خواستندی نهادن، او را به یاد آمد که مخنقه ای جا گذاشته است، بله یمانی، یعنی چادر چیزی که ساخت یمن بود، چون چیزی یمنی خیلی معروف بود، عایشه جا گذاشته، بله جا گذاشته است و همچنان به طلب اون مخنقه برفت و پرده نیفکند و شب تاریک بود، به جستن گرفت و نیافت. شتروان چون فراز آمد و هودج را فروهشت دید، چنان دانست که عایشه به هودج اندر است، هودج بر شتر نهادند، همون که عرض کردم، و برفتند. چون عایشه باز آمد، لشکر برگرفته بودند و برفته، متحیر بماند و هیچ نتوانست کردن. گفت اینجا بنشینم که چون پیغمبر به منزل رسد و مرا نبیند کس باز فرستد. و پیغمبر علیه السلام مردی را بر ساقه لشکر گماشته بود، نام او صفان ابن متل سلمی، تا چون لشکر برفتی او بر آن جایگاه ببودی تا روزی پس بجستی تا اگر کسی چیزی گم کرده بودی او بیاوردی. پس چون روز روشن ببود صفان اندر لشکرگاه همی گردید، سفیدی چادر دید. چون فراز شد عایشه را دید، گفت ای زن پیغمبر تو را چه رسید؟ گفت چنین و چنین بود. و قصه بگفت. صفان او را بر شطور خیش بنشان و مهار بر دست گرفت و همی راند. چون پیغمبر علیه السلام به منزل رسید، عایشه را ندید، علی را از پس باز فرستاد. علی چون بیامد صفان را به راه اندر دید که عایشه را همی آورد. بپرسید که چه افتاد؟ عایشه قصه بگفت. علی سبک بازگشت و پیغمبر را از اون آگاه کرد و خبر اندر لشکر افتاد که عایشه به هودج اندر نیست. چون بدیدن صفان همی آمد و عایشه را همی آورد، عبدالله ابن عبی گفتا عایشه معذور است بدین که کرد، که صفان را از محمد خوبتر یافت و جوانتر و هر کسی چیزی همی گفتند. چون باز مدینه آمدند سخن پاش گشت و هر کسی در هر گوشه دیگر می گفتند به زشتی. و مردی بود از بنی عبدمناف، ولی رهی بوبکر بود و به خانه او اندر بودی. رهی یعنی غلام و خریده شده و اینا. و بوبکر او را خالی خواندی و گفتی خویشاوند من است و مادرش را خالیه و نامش مستح بود. گواهی داد گفت من دیر است تا همی دانم که عایشه به خانه پدرندر با صفان سر داشت. بله یا سر داشت. بله اینو گفت. و آن زینب که زن زید بود گفتا من نیز دیرگاه است تا این همی دانستم. این دوتا گواهی دادن که این صفان که به عایشه دیر اومدن اینا سر و سر با هم داشتن. دوتا گواه پیدا شد و کار پیغمبرم البته مشکل تر شد اینجا. بله. و دیگر حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. پیغمبر شعرها رو نفی میکنه در قرآن. بله. چون کلام شعرها رو عرب می نوشیدن و حرف شاعر رو می پذیرفتن و تنها هنر عرب شعرش بوده. بله. اینا رو نفی کرد. اما این حسان ابن ثابت رو آورده بود که اگر کسی ایشون حج بکنه این 10 برابر حج بدتر بکنه که یک دفاعی باشه برای پیغمبر. این حسان اونجا عرض کنم که در همه سفرها هم بود. حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر بود. گواهی داد مردمان، گروهی گفتن راست است و گروهی گفتن دروغ است. حسان پیش پیغمبر آمد و مستح را و زینب را به گواهی خواند. زینب گفتا خواهر من چنین همی گوید که من اینشان را به یک جای بسیار دیدم. پیغمبر را از آن اندوه آمد سخت و بر عایشه هیچ پیدا نکرد، ولیکن چون اندر شدی بر عایشه دل گران داشتی و به مدینه اندر مستراح نبود و زنان را رست چنان بود همه به محض کردن بیرون آمدندی. پس خدای عز و جل آیت فرستاد. خدا در این نمیدونم چند بیلیون کهکشان حواسش فقط اینه که به حضرت خوش نگذره. الان داره چیکار میکنه؟ خانهش کجاست؟ و آیه میفرسته. یکم قضیه خنده‌دار هم هست البته. بله آیه فرستاد. و چنین گوید که شبی عایشه با مادر مسته به دست رو شستن شستن رفته بودن، پایش به زمین اندر آمد. گفت به روی اندر گفت گفتا زیرا که پیش پیغمبر او با حسن چنین گواهی داده است و این خبر اندر مدینه فاش شد و تو را با صفان زشت کردن. عایشه چون این بشنید بدانست که دل پیغمبر بر او گران است. پس عایشه باز خانه آمد و مادر را گفت چنین خبر اندر شهر افتاده و تو مرا آگاه نکردی. پیغمبر که اینقدر سرسنگین بود با عایشه در ماجرا رو میشنید و عایشه متوجه شد و از منزل پیغمبر رفت و منزلش مادرش هم همه اینا رو شنیده بود و گفت چرا به من نگفتی و همون جا موند. حالا چون مطلب مفصله من دیگه متن نمی خونم. پیغمبر دیگه طاقت نیاورد، طاقت فراغ عایشه رو طاقت نیاورد و می رود ایشون منزل ابوبکر و شروع میکنه عایشه گریه کردن و اینها که من گناهی ندارم فلان. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستش میزنه به این طرف در، در یا پتو میگه میارم میندازن. 17 آیه در عصمت عایشه خداوند تبارک و تعالی میفرسته پای 17 آیه، نیم آیه در حق پسر ابو طالب نگفته محمد، نیم آیه. تو چه رسه 17 آیه؟ 17 آیه. ببین خداوند تبارک و تعالی چه توجهی داشته به جریان سکس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا کار دیگه تو این کهکشان ها نداشته، فقط اینه ببینه سکس رسول خوب انجام میشه یا نه. خب اینجا توضیح هست و بس شدی فلان برام. علی گفت یا رسول الله خیشتن را از این سخنها برهان که اندر جهان زنان بسیارن. اینو تیکست که بخواستم خدمتون بخونم. گفت رها کن، در جهان زنان بسیارن و چون تو را دل بر این به تهمت شد دیگری برگزین. گفت حالا که منو دارم پشت سرش حرف میزنن عایشه میخواد چه کنی؟ علی میگه و محمد نمیپذیره و میره اون 17 آیه رو نازل میکنه. عایشه رو هم داره میاره خونه و میده هر کسی که حرفی زده بود از حسان ابن ثابت گرفته تا نزدیکانش رو گیره داد شلاق زدن و غلط کردم گفتن و این ماجرا بسته شد. این ماجرا بسته شد اما در دل عایشه ماند این سخنی که علی گفت که به اندازه نعل نت نمیارزه و فلان متون مختلف اندک اختلاف دارم. خب اینجا این طور بود که براتون خوندم تاریخنامه طبری. عایشه شیرزنی بوده، یعنی زاده روزگار جاهلی و عرض کنم که هنوز آزادی زنان به یادش بود و زیر بار رسولان را نمی رفت، متلک هم زیاد بهش می گفت، تمسخرم می کرد، می گفت حالت خوش نیست مثلا دو تا زن بیاریم یا چرا آیه نازل نمی کنی. از این حرفا از عایشه بسیار صادر شده است. و روزگار گذشت، حضرت رسول هم فوت شدند و رسید خلافت به علی ابن ابی طالب. بله عرض کردم 3 جنگ با مسلمانان کرد، 100,000 نفری بیشتر به قتل رسوند و طلحه و زبیر این دو تا آمدن پیشش برای اینکه شغلی بگیرن، به اینا شغل نداد، یعنی به آدم های لایق اصلا شغل نمیده. یه نمازخونی پیدا میکرد یه گوشه. اینها این دوتن آمدن گفتن یا علی اجازه بده ما بخوام بریم مکه و اینا. رفتن با عایشه یکی شدن، لشکری عظیم درست کردن و عایشه در کجاوه نشست سوار شتر و همین دلیل میگن جنگ جمل و بصره رو گرفتن سر این نماینده علی رو تراشیدن و بیت المال هم تقسیم کردن و علی هم لشکر کشید، لشکر کشید به جنگ عایشه، به جنگ عایشه. حالا اینها در مجلد چهارم تاریخنامه طبری هست. خب من از اینجا برای شما خواهم بود. جنگ جمل. میگوید و این خبر سوی علی شد رضی الله عنه تا نامه کرد و هر جای و سپاه خواست، خاصه به کوفه. او مردمان کوفه را از خیشتن دانست و بو موسی اشعری هر وقتی علی را همی نمودی که مردمان کوفه را دل با توست و بو موسی را دل با علی نبود، ولیکن همی ترسید که او را از ولایت کوفه باز کند. این ابو موسی اشعری بی عرضه را گذاشته بودش به ولایت کوفه. میگه ابو موسی دلش با علی نبود، اما موافقت میگه که نکنه شغلش ازش بگیرن. بله، نامه همین نوشت. پس علی ابن ابی طالب علیه السلام به کوفه نامه کرد و گفت من از جهان شما را گزیدم و چون از این هر بپردازم بر شما خواهم آمدن، هرچند بتوانید سپاه گرد کنید تا با من بیاید. پس محمد ابن ابی بکر را و محمد ابن جعفر ابن ابی طالب را به رسولی فرستاد و نامه کرد به ابو موسی اشعری که باید که مردمان را بر حزب تحریض کنید، یعنی بر گرد هم آمدن و لشکر رو توسعه دادن کنید و هر چند توانید سپاه فرستید و پنداش که بو موسی را دل با اوست. خب ما که میگیم که این ائمه اطهار قید میخونن، یه آخوند خیلی معروفی داشتیم، یه آخوندی هم داشتیم که برغی که ضد این خرافات و اینا بود. این از بازار تهران رد میشه، میبینه که اون آخوند داره وعظ میکنه و میگه که ائمه اطهار غیب میخوانن، حضرت امام حسین بود غیب میخوانن. تا فرداش این آقای برغایی داشته میمده، اینم اون آخوندم کردفری داشت و ماشین میگه ایشونو سوار کن، سوار بکنی. میگه که آقای برغایی خیلی شما تاختید به شیعه‌گری و اینها. میگه آخر چی بگم، من هفته گذشته از اینجا رد میشدم، دیدم شما نشستید دارید یک ساعتی در باب غیب خواندن اهمیت ها صحبت میکنی، امروز آمدم دیدم داری میگی که وقتی امام حسین رسید به کربلا اسبش دیگه نمی رفت جلو، هرچی رکاب کشید نرفت، اسبش فهمید و امام نفهمید. این چه غیبدانیه که یابوه فهمید کسی سوار بود که اینجا کربلاست مثلا و خود امام علیه السلام ندانست که اینجا. بالاخره این بابا رو مثل که کشتن، هم چیکارش کردن، تو منزلش هم خاکش کردن، همین آقای برغایی رو، قومی هم. خلاصه باز چون رسولان علی به کوفه آمدن، مردم موسی را گفتن چه بینی؟ موسی گفت این رفتن آن زمان بایست که عثمان زنده بود تا او را نصرت کردندی، تا نکشتندی. امروز چه روز اونجا رفتن که اگر هر باید کردن با اون کس باید که عثمان را کش. رسولان علی گفتن شرم نداری ای ابو موسی؟ در واقع داشت میگفت که خود علی رو باید کش که باعث مرگ عثمان شده. موزه نه بیعت کردن اگر نگردن اون چیز، نه بیعت علی در گردن توست، نه بیعت کردن در گردن توست، یعنی تو مسئولی، بیعت کردی باش. موسی گفت بیعت عثمان را در گردن شما، بیعت عثمان در گردن شما نبود؟ گفتند آری. گفت پس چرا او را بکشتید؟ گفتند که کش؟ گفت نخست تو که محمد ابن ابی بکری. پس رسولان باز آمدن و سخن بو موسی به علی بگفتن. علی تافته شد، یعنی عصبانی شد، مالک اشتر را و عبدالله ابن عباس را به کوفه فرستاد و بو موسی را نامه کرد. ایشان به کوفه آمدن و داستان های از این قبیل. خب اینا جزئیات کاره و طولانی میشه خوندن متن. من موضوع این که علی هم سپاهش و آراست و رفتن به جنگ. عایشه هم سوار یک شتر بلند شده بود، رهبری میکنه سپاه رو و پشتش هم گرم هست به زبیر که شجاعترین عرب بوده، خیش حضرت رسول بوده، خیش نمیدونم علی بوده، قوم خیش همه اینا بود و جنگ های بسیار کرده بود و فتوحات بسیار برای محمد آورده بود و خیلی مورد احترام بود. طلحه هم در حد زبیر نبود، اما به هر صورت اینها رویارو شدن و قصه خیلی خیلی مفصل است که قرار شد جنگ نشود و اینها که سرانجام جنگ هم شد. خب اینجا دیگه اضافاتشه. خب اینجا دیگر روز حسن برفت با 7000 سوار، یعنی امام حسن، همه با سلاح و آلت تمام و هر چند در کوفه مرد بودی نامدار و مبارز با وی برفتند. علی آگاه شد و یک منزل پیش ایشان باز آمد و ایشان را بنواخت و گفت چنان کنم ای اهل کوفه که قبله اسلام و مرکز دین شما را بود و به وقت عمر ابن خطاب با عجم کارزار کردید، یعنی با ایرانی ها، تا مسلمانی به مشرق بردید، بله، و من اکنون شما را بخوانم تا بدین برادران ما که مخالف شدن ما را یاری دهید تا ایشان را به حق خوانیم، یعنی بخوانیمشون، اگر اجابت کنن بپذیریم و اگر گذاشتن درگذریم و اگر اجابت نکنن با ایشان مدارا کنیم و اگر بر ما بغی و ستم کنن ما خدای را بخوانیم تا شر ایشان را از ما باز دارد و هر چیزی که ان در وی صلاح است بکشیم بکوشیم و پس آن سپاه را به زیغار فرود آورد. خب علی اینجا میل به جنگ نداشته، اینا برادران ما هستن و چنینن و چنان هستن، سعی میکنیم نصیحت کنیم و چنین و چنان، و آمدن به محل زیغار. اونا هم اهل صلح نبودن، فقط دو تن به شهر که خواهم گفت اینها پس زدن از جنگ، یکی طلحه بود یکی زبیر. علی صداشون کرد وسط میدان، گردن اسباب هم رسیده بود صورت نزدیکی، گفت که یادت میاد فلان سخن که پیغمبر در حق من گفت؟ چنان کرد. خلاصه اینا هم یه عمری با هم جنگ کرده بودن، یعنی به اتفاق روی رویو شدن خیلی کاره بوده. زبیر سپهسالاری هم چیز کرد و گفت من جنگ نمی کنم با علی. پسرش میگوید ای پدر ترسیدی؟ گفت تو میدانی که من نمی ترسم، نگاه کن. و سوار بر اسب شد، یک تاختی کرد تو در وسط لشکر علی و دوری زد و برگشت آمد و گفت من از چیزی نمی ترسم و اینا، و ترک کرد لشکر عایشه. و بین راه یکی از سواران علی تعقیبشون کرد، زد کشت و شمشیرش آورد داد علی. علی گفت جهنم بر تو مبارک باد. گفت ای پسر ابو طالب، ما برای تو جنگ میکنیم، نفرین میکنیم، جنگ نکنیم طعنه میزنیم. گفت که این شمشیر، یعنی شمشیر زبیر، شمشیری بود که دل رسول خدا را خوش میکرد، یعنی میرفت جنگ میکرد. از این جزئیات هم اینجا زیاد هست. خب مطلب طولانی است، ما میآوریمش به بله. میگوید پس علی سه روز هم بر این بماند و خلق را به صلح همی خواند که هر که بر این حدیث است که قعقاع گفت بیرون آید. کس بیرون نیامد. پس از سه روز علی بیرون شد، بر اسب نشسته و اندر میان لشکرگاه ایستاده و طلحه و زبیر را بانگ کرد و گفت به حق خدای و پیغمبر که بیرون آیید تا شما را سخن گویم. هر دو بیرون آمدند و نزدیک یکدیگر بایستادند، چون که سر اسبان ایشان به یکدیگر رسید. همون مطلبی است که من گفتم خدمتتون. علی گفت ای برادران، سپاه و سلاح ساز کردید، اگر خدای عزوجل از این هر به من بپرسد شما را حجت توانید آوردن. من باری نتوانم و هیچ حجت ندارم. و خدا شما پرسی برای جنگ کردین، دلیل دارین که چرا جنگ کردین؟ من که هیچ دلیل نمیتونم بیارم. پنداری که میان من و شما خویشاوندی نیست، نه بیعت من اندر گردن شماست و ما برادرانیم به مسلمانی و دین من و شما یکیست. و به یک جا از پس پیغمبر نماز کردیم و به صحبت بودیم، یعنی با اون نشست و برخاست میکردیم، بله، یعنی همنشین پیغمبر بودیم. پس اکنون چه کردم که خون من شما را حلال شد؟ طلحه گفت تو مردمان را گرد کردی تا عثمان را بکشند. علی گفت در میان ما جز خدای نیست، باید تا دست بر خدای داریم و دعا کنیم و گوییم یا رب بر آن لعنت کن که به مرگ عثمان شادتر بود. تا ببینیم که لعنت بر که آید. طلحه خاموش بود. پس علی زبیر را گفت یاد داری اون روز که من به در مدینه نشسته بودم به محلت بنی هاشم، تو با پیغمبر علیه السلام بگذشتی، پیغمبر به من نگرید و بخندی و او را گفتی یا رسول الله، تو هرگز دست از پسر بوطالب بر نداری. پیغمبر گفت ای زبیر، روزی بود که تو سپاه سوی بیبری و تو ستمکار باشی. البته این دیگه دروغ و چاخان، هیچ کس قیبخون و قیبدان در تاریخ بشر نبوده. اگه این پیغمبر قیب میدونست، باید میدونه زنش کجاست. بله، اگه قیب میدونست بایستی که میفهمید که خانومش با این آقا بوده یا نبوده. پس این پیغمبر هم یه آدمی بوده مثل بقیه، خودش میگه انا بشر مثل کن. بله، بنابراین این جتنگیات که تو تاریخ هست که این مخلص اگر که خداوند تبارک و تعالی به ما عمری بدهد و وقتی بدهد که این کتاب مقالطات رو تمام کنیم، از این دست مقالطات هم آوردیم که بله پیغمبر قیب میخوند و نمیدونم امام قیب میدید و اینا حرفای آخوندی، اینا صحبت های جفنگ، هیچ کس غیب رو نمیشناسه و هیچ کس نمیداند که تا یک ساعتی دیگر چه برو خواهد گذشت. این حقیقت امر. خب که میگه پیغمبر گفت یه روزی تو این کار رو میکنی، والله که من با تو حرب نکنم. بعد با زبیر صحبت میکنه. پس علی گفت یاد آی که اگر این سخن را بیاد بودی هرگز اینجا نیامدی و الله که من با تو حرف نکنم و آب به چشمن در آورد و انان بازگردانید. زبیر گریش گرفت و گفت من با تو جنگی نخواهم کرد و اسب بازگردانید. سر اسب رو دگرگون کرد و تاخت کرد به طرف مخالف لشکر علی ابن ابی طالب. وقت ما داره تمام میشه، دو خط دیگه میخونم. علی با لشکر خویش آمد و زبیر سوی عایشه رفت و گفت بازگردم و با علی حرب نکنم. برفت و به جای خویش باز شد. عایشه طلحه را و عبدالله ابن زبیر را بخواند و ایشان گله کرد از زبیر. ایشان سوی زبیر آمدند و گفتند ما را خود ایده نبایست آمدن، اکنون که آمدیم و لشکر گرد کردیم و خلق را به حرب خواندیم و خون عثمان طلب کردیم و خلقی را از بصره بکشتیم و اکنون لشکر روی به روی آوردن و ما بازگردیم. مردمان گویند این نه از ترس خدای بود که از بیم علی کرد و بسیار بگفتند تا زبیر را سر برگردانیدن. او گفت سوگند را چه کنم؟ گفتند بنده ای را آزاد کن و او را غلامی بود مکهول نام. و بدین حال شاعر وقت این را گفت. در واقع گفتند که من سوگند خوردم. یه دوستی عزیزی به من، دوستش رفته عربستان، گفت آقا این عربستان بهترین جاست، هیچ کس دروغ نمیگه. بازار وارد میشین همه اجناس یک قیمته. گفت یه ایرانی زرنگی رفت یه چیزی بخره از یه کسی، خوشون شاهد بوده، گفت چقدر؟ مثلا گفت 10 دینار. گفت من 2 تا دکون پایینتر اونجا میدن مثلا 3 دینار. گفت پلی، گفت من الان پلیس صدا میکنم. عربه گفت اینجا همه چیز در عربستان یک قیمت داره. بله. و اساسا اونجا اسم اسلام و هر روز سر خودت بزنی و مسخره بازی و این گندکاری وجود نداره که، اصلا جرم پرستیدن قبر. این وهابی ها این اندیشه رو حالا باید یه روز در بابش صحبت کنیم. این خبرها نیست. گفت ساکت و آرام و چند تا زنم، اینطور نیست که هر عربی 8 زن داشته. گفت پیرمرده قدیمی ممکن است داری، آدم مدرنشون یک همسر بیشتر ندارن. خیلی چیزای زیبا گفت راجع به عربستان. خب اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم. سپهر گرامی سپاسگزارم و شما ناظرینان که توجه کرد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.